أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها قليلا اللهم اجعلنا من خير عظامه وأنصاره المستشهدين بين يداي رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان به لطف حق متعال آغاز میکنیم 142 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. من دو تا سوال رو میخوام که بزرگواران پاسخ بدن، بنابراین سوال ها رو طرح میکنم و در خلال فرصتی که میدهیم تا جواب‌ها تنظیم شود و همه آماده پاسخگویی باشند، بعد یک نکته کوچکی هم از یک روایتی خدمت شما می‌خوام. سوالی که دارم یک این است که ما خلاصه بحثمون در جلسه قبل بعد از اینکه مرور کردیم که در خوانش کتاب شریف مکیال در چه موقعیتی هستیم و چه خوانده ایم و چه پیش رو داریم، یک بحثی رو عرض کردیم و یه بخشی از کتاب شریف مکیال رو با هم توجه کردیم. میخوام یکی از بزرگواران یا با کمک دوستانشون یکی دو تا از بزرگواران آنچه که در جلسه پیش گفتیم رو طرح کنن و اینکه سخن ما چه بود و اهمیت مطلب در کجا بود. سوال دیگرم این است که ما دو جلسه قبل یک بحثی رو در موضوع علائم ظهور عرض کرده بود و اونجا هم نیاز بود که در واقع با افزودن مطلبی بحث رو کامل کنیم که اون قسمت تکمیلی رو موکول به بعد کردیم که انشالله اگه خدا توفیق بده در این جلسه اگر بتوانیم و فرصت اجازه دهد اون رو هم تکمیل کنیم. حالا اون بحث مربوط به علائم ظهور رو یه بزرگواری باید با کمک دوستانشون خلاصه‌شو بگن و بفرماین که کجا رسیده این و اون چیزی که میخواییم بیفزاییم در واقع چه بحثیست تا بتوانیم بقیهش رو هم با کمک شما تکمیل. این دوتا کاریه که در واقع از شما مشارکت می‌طلبیم. خب در حالی که شما دارید جزوه‌تون رو نگاه می‌کنید یا منظم می‌کنید که چه بگویم یا چه نگویم، من خدمت شما سه تا روایت در ارتباط با وظایف ما در ماه مبارک رمضان عرض میکنه. البته این معطوف به ماه مبارک نیست، در این زمینه روایات و صحبت‌های دیگری هم هست، منتها این روایاتی که عرض میکنم در واقع تذکریست برای انشالله آغاز این توجه در ماه مبارک رمضان. پس سه سه تا روایت اینو هر جایی که تمایل دارید در جزوهتون در یادداشتاتون ثبت بفرمایید، برش تأمل بکنید، بعد ما برمیگردیم به اون دو سوالی که عرض کردم و بزرگوارانی که کمک میکنن تا پاسخش رو بگویید. روایت اول، بهار شریف، جلد 96 صفحه 292. روایت مواردی رو داره، یکی از قسمت‌هاش رو من خدمتتون اشاره میکنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن فَإِذَا سُمْتُمْ، وقتی که روزدار هستید، وَلْزَمُوا مُجَانَبَتَ اَهْلِ شَرْ، از اهل شر دوری بجویید. من اول سه تا روایت رو عرض میکنم، بعد یه چند کلام پیرامونش توضیح عرض میکنم. فإذا صمتم وَلَّمُ مُجَانَبَتَ اَهْلِ شَرْ، روزداری، وقتی روزداری چنین کنید، از اهل شر دوری بجوید. خب، روایت بعدی، همان جلد و همان صفحه در بهار شریف، ان جراح المدائنی قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرموده اذا اصبحت صائما، وقتی که صبح کردی در حالی که روزه ای، وقتی روزدار بودی، ایاک والقهقهة بالضحك، مراقب باش، هشدار که قهقه نزنی. فإن الله مقت ذلك، خدا از این امر بسیار ناخشنود است. اگه یه نفری از اطرافیان ما این روایت رو بشنوه و بگه آقا یعنی ماه مبارک دیگه شاد نباید باشیم، خب این معلومه که توجه به سخن نکرده دیگه. ایاک والقهقهة بالضحك، موقع خندیدن قهقه نزن. روایت سوم، از کتاب شریف ثواب الاعمال، کتاب ثواب الاعمال نوشته کیه؟ سرکار خانم خاتمی. در واقع جمع‌آوری کدام بزرگوار است؟ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. تا شما اسم جمع‌آوری کننده کتاب رو بفرمایید من روایت رو بگم. ان عمرو بن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان لله فی کل لیله من شهر رمضان اتقاء من النار الا، اتقاء این و قاف آخرش هم همزه، خدای متعال در هر شبی از شبهای ماه مبارک بندگانی رو از آتش آزاد میکنه. الا، یه الا داره، یه مواردی به حضرت فرمودن، اینجا میتونید سه نقطه بذارید، دو تا از اون موارد رو میخواییم بگیم. او مشاحنن، مشاحنن با هی جیمی و صاحب شاهین. مشاحن میشه چینه توز، پناه بر خدا، و صاحب شاهین و آن کس که صاحب دو شاه است. فکر میکنید که خانم فاطمه نادری این کسی که صاحب دو شاهه یعنی چی؟
فکر کنم کسی که کینه ای از کسی توی دلش داشته باشه.
خب اون شد مشاحنن. دو مورد رو ما خواندیم از این روایت. بله. مورد بعدی و صاحب شاهین. من سوالم به صورت دومه. اولی رو گفتم. گفتم کسی که کینه توز است. حالا کینه توزم توضیح میدیم. صاحب شاهین فکر میکنید چه کسی باشه؟ سواله معلوم.
حالا شاید بله. من فکر میکنم اون کسیه که ازش کینه به دل داریم.
خب نه، بذارید ببینیم احتمال بعدی که داده میشود کدام بزرگوار میفرمایند. خانم حسنزاده شما چی فکر میکنید؟ خانم میرزایی شما چی فکر میکنید؟
سلام استاد، من به نظرم اومد صاحب و شاهن شاید منظور آدمای خودخواه هستن.
خب اینم یه حدسه، یه حدسه دیگه هم بشنوید بعد من عرض میکنم.
سلام، بختتون بخیر. میرزایی هستم، این خسته گمانی ندارم، اما در مورد مهندس کتاب پیداش کردم شیخ صدوق خریدم.
کتاب ثواب الاعمال من مرحوم شیخ صدوق، درست. خب این حدسی نمیتون بزنیم. فردی که راویه از حضرت میپرسه، میگه قال قلت به ایو شیء صاحب الشاهین، کسی که دارنده دو شاه است کیست؟ حضرت میفرمایند قال الشطرنج، شطرنج باز، شطرنج باز از کسانی است که در شبهای ماه مبارک جزء رها شدگان و آزاد شدگان از آتش جهنم قرار نمی‌گیرد. درباره این سه روایت هر کدوم یکی دو خط من عرض بکنم. ببینید از همین روایت پایانی شروع. یه موقع شما از دست خردمند ناراحتید، یه کاری کرده، یه حرفی زده، یه برخوردی کرده، ازش دلگیر، و حتی گاهی به صلاح خودتون میدانید که مثلا دیگه باهاش مراوده‌ای نداشته باشید، سوالی نپرسید، مطلبی نگید. اگر مثلا زمانی با او در موضوع مشورت کردید دیگه مثلا سراغش نرید، یعنی ناراحتیتون کمی از وجودتون بیرون میاد، یه خورده نمایان میشه. چون در روایات مربوط به آزمون‌های عصر غیبت داشتیم از توصیفات کسانی که خوبند به اصطلاح ما اینه که کینه از وجودشون خارج نمیشه، یعنی نمایان نمیشه، این ناراحتی که دارند بروز پیدا نمیکنه. ولی حالا ما میگیم فرض کنیم یه خورده ناراحتیم و چنین ترجیح میدیم، بگیم دیگه حالا ما خیلی باش مراوده جدی نداشته باشیم، اما این اگه بگه مرحله‌ای برسه این ناراحتیه که من فلان اتفاق زندگی من ناشی از مثلا آشنایی با این جاری میدونم، اون یکی مشکل زندگی من ناشی از فلان جمله مادر جاری میدونم، اون یکی مشکل رو هم ناشی از دختر خالم میدونم که قبل از من با خانواده شوهرم ازدواج کرده، و من نسبت به اینها یک حالت بغض و کینه ای دارم که خلاصه این کینه منتظر نیشتره که بزنن و فوران کنه چرکه. خدا منو ببخش، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق محمد باقر علام الهدا رو که گاهی ذکر خیر ایشون کرده، اما به هر حال حق به گردن بنده دارن به حسب شاگردی که خدمتشون داشته ام. به تعبیر ایشون اینا بیماری های دله و امثال بنده انقدر دچار این بیماری ها هستیم که اصلا به توهم این که ما مثلا خیلی خوب هستیم و مثلا دیگه خدا بندگانی بهتر از ما داره یا نداره هم دچار نمیشیم. با وجود این بیماری ها عرض تأسف، ولی به خاطر اینکه دچار این توهم نمیشیم الحمدلله لاعرب‌العالمین. یعنی خودمون میفهمیم دیگه دل مریضه، دل کینه‌توز مریضه، دل پرحسد مریضه، دل خود پسند و مغرور مریضه. میدانیم دل تا پاک نشه شما وارد بهشت نمیشید، شما که بهشتی هستید، ولی اگه یه نفری یه زمانی یه خورده دلش یه ذره مریضی پیدا کنه، دل تا مریض باشه وارد بهشت نمیشه. اصلا مریض وارد بهشت نمیشه، مریض اونجا که مریضی جسمی نداریم به این معنا، مریض وارد بهشت نمیشود تا پاک بشه. حالا این پاک شدن به شفاعت باشد یا به عقابی باشد یا به گرفتاری باشد دیگه اون نمیدونیم به درجه گرفتاری هم. یه روایت میگم یواش برای خودم میگم، امروز من به این روایت خیلی فکر کردم. در روایت داره در ذیل تفاسیر فکر میکنم سوره مبارکه اعراف از روایات تفسیریه اگر اشتباه نکنم، در روایت داره که برخی از کسانی که مستحق بهشتن به خاطر ولایت امیرالمومنین که دارن، محبت امیرالمومنین که دارن، اینا 300,000 سال در آتش و عذاب و عقاب خدای متعال در قیامت میمانند تا پاک بشن آماده رفتن به بهشت بشن. 300,000 سال، 300,000 سال قیامت. وقتی که حالا اونایی که میدونید که هر سال قیامت با سال دنیا چقدر در واقع در ترازو هم وزنی میکنه دیگه خودتون دارید حساب کتاب کنید. ای خدای خوب که هر شب ماه مبارک این گونه می آمرزد کسانی که مستحق آتشند. بعد یه عده‌ای بیچاره به خاطر مریضی قلبشون، به خاطر پیروی از هوسشون، جز به این آمرزیده ها قرار نمی گیرن. چقدر دادن باید دچار خسران باشه به خاطر یک بازی، محروم باشه از سعادت رهایی از آتش. یعنی شما در شبهای احیا اونهایی که خدا بهشون توفیق میده که دعای شریف جوشن رو بخوانن، اینا چه عبارتی رو تکرار میکنن؟ خلصنا من النار یا رب، خدایا مرا از آتش خلاص کن. بخوام یک مثالی بزنم که کمی تقریبه به ذهن باشه، باید بگم مثل کسی میماند که در زمین قصبی نشسته باشه بگه خدایا همه گناهان من رو بیاموز. بابا جان باید بلند شی از زمین قصبی بیرون، تو زمین قصبی که تو هر لحظه داری گناه میکنی. خلصا من النار یا رب معنی پیدا نمیکنه. چجوری خدا خلاصت کنه؟ تو که خودت با اراده خودت در زمین قصبی نشستی، تو زمین قصبی هستی، خدا چجوری خلاصت کنه؟ در روایت دیگری که خواندیم بحث قهقهه بود. متاسفانه با عرض شرمندگی خدمت ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه، ما خانمهای متدینمون هم حتی از این امر غافلن که قهقه زدن در مقابل نامحرم و شنیده شدن صدای قهقه و صدای خنده بلندشون در مقابل نامحرم برای اونها معصیت است. بعضی از این قصه ها اصلا انگار نه انگار، یعنی یه جورایی شده شرایطمون، زندگیامون، که اصلا اگر کسی مثلا یه همچین تذکری را به همسرش و به دخترش و به خواهرش بدهد، میگن برو بابا تو اصلا ما کدوم یابون بودی اومدی اینجا برادر ما شدی. ولی ما موظفیم به جهت این که شما اعتماد کرده ای این لحظات از عمرتون رو در اختیار بنده کمترین قرار داده ای تا انشالله چیزی بگم که به دردتون بخوره، موظفیم در کنار همه بحثایی که گاهی اخلاقیه، گاهی احکامیه، گاهی تذکریه و البته همه زیر سایه نام امام زمان علیه السلامه، گاهی اینا رو بگیم. حالا اینجا راجع به ماه مبارک چرا این تأکید رو کردم؟ شاید یکی از علل و حکمتهایش این باشه که ماه مبارک باید این احساس تضرع، احساس استغفار و پشیمانی، احساس درماندگی و بیچارگی، احساس اینکه نکنه امشب و این روز که بر من گذشت باز هم من آمرزیده نشده ام بر من غلبه بیشتری پیدا کنه، خودم رو در لبه پرتگاه ببینم دیگه، در این شرایط و در این فرصت انابه و توبه دیگه ننشینم به قهقه زدن و خلاصه تخمشی کندن و سیدی فیلم گرفتن و امثال این حرف. شاید یکی از حکمتاش این باشه، بلا این یه قالب کلی داره اصلا درباره کراهت قهقه و امثال اینها، ولی الان ما این وجه توجه ماه مبارکی شده داریم. در ماه مبارک زندگی آدم باید یه تغییری بکنه. من نمیخوام بگم تغییری که دیگران بفهمن که آدم برای دیگران مثلا بخواد نمایشی بازی کنه، نه، ولی بالاخره این تغییر یه نفر که با آدم زندگی میکنه حس نمیکنه. بالاخره همسر من متوجه نمیشود که من یه تقید بیشتری الان نسبت به نماز و بندگی پیدا کردم. اگر قبلاً در ترک رخت خواب نرم و گرم تعنی بیشتری داشتم، الان نمیبینند اطرافیان من که من نسبت به این یه خورده حریص‌ترم برای جدا شدن از بالشت راحت و پتوی نرم. نمیبینند من مقیدتر شده ام به تلاوت قرآن، نمیبینند. اگه همه شب و روزمون مثل همه سال باشه، این همه در سرتاسر الحمدلله کشور شیعه ما و البته در کشورهای دیگر هم میدانم که هست، ولی در فضای مجازی که دیگه هیچ منع مسافتی هم وجود نداره. این همه مجالس دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، مجلس تذکر داره تشکیل میشه، هیچ فرقی در برنامه های شبانه روزی من و بچه هام نمی کنه. برای شوهر من هیچ فرقی نمی کنه. یعنی همونجوری مثل همیشه صبح میره سر کار، بعد از ظهرم میاد، فقط حالا اگر خدا توفیق روزه داشتن بهش داده بشه مثلا یه خود خسته تره یا تشنه تره. بعد افطارم دیگه تا 11-2 بعضی ها بیشتر کمتر، همینجوری مثل برنامه های همیشه هم. یعنی برای بعضی ها انقدری که مهر ماه یا کنکور در زندگیشون تأثیر میگذاره، همه برنامه های زندگی به تغییر میده، ماه مبارک رمضان این فرصت بیبدیل و تکرار ناشدنی انقدر تو زندگیشون اثر نداره. یه شبی، یه نیمه شبی، حالا خانوم های جوان یا کسانی که مقدورشون نیست یا رانندگی بلد نیستن، من توصیه نمی کنم به این کار، ولی بالاخره اینا با همسرانشون، با عزیزانشون، یه مجلس ابو حمزه ای بود، یه زمانهای توفیق داشتیم می رفتیم، یه آقای دمه در می شست، تقریبا هر شب که من رو می دید یکی از دوستانش رو که مثلا با ما مرتبط بود، هر شب به من، حالا فرض کنید شما با این کردید، هر شب به من میگو آیا آن جعفری رو یه شب دید. یه شب بعد از مثلا 10 سال که ایشون تکرار میکرد یا 12 سال بیشتر کمتر، گفتم آقا ایشون نمیاد، من بهش میگم، خواهش میکنم، گفتم دنبالتم میام، میارم، نمیام، نمیخواد تو مجلس شرکت. اینم خودش یه همتی میخواد که این همه مورد دعوت قرار بگیره، یه نفر که آقا یه شب بیا ببینیم مردم که میشنن دعای ابو حمزه میخونن، اینجوری عشق میریزن، اینجوری ناله میزنن، نه در چه حالی هم مقید مصر که حتی یک شب شرکت نکنه و نکنه، یک شب شرکت نکنه. روایت دیگری که خواندیم، ول زمو مجانبت اهل شر. من توضیح این روایت رو با سوال فهم کنم. فرض میکنم الان مخاطب من خانم هان، به همین مناسبت مثال مخاطب آقایان رو هم میزنم. خانم ها، اگر یک آقایی باشد که شما متوجه بشوید در فامیل که هر موقع کنار همسر شما می نشیند، از او راجع به زندگی مجردی، مسافرت مجردی، تجربیات خارج از نظام خانواده سخن میگه، آیا شما در جلوس همسرتون با این فرد احساس نگرانی نمی کنید؟ یه خود من بخوام اغراق بکنم برای اینکه این تعبیر نزدیک بشیم، نمیگیم این شرش آخر یه زمانی دامن زندگی ما رو میگیره، ملاحظه ای در مراوده با این آدم نمی کنیم. سوال، آقای مخاطب، اگر شما متوجه شدی یک خانومی در گوش همسر شما میخواند، حرفهایی و راهنمایی هایی میکند که زندگی او متزلزل بکنه، آیا در مراوده با او ملاحظاتی نمی کنید؟ یه خانومی بود و هست، اولین باری که من پس از ازدواج در خانه ای قرار گرفتم که این خانوم هم اومده بود، همسر من اومدن گفتن که فلانی، اولین بار بود اصلا تازه مسالمه علیک کرده باشه، فلانی به من میگه که حواست باشه از هم یال حرفی شاید گوش ندی، این مرد اگه حرفش گوش بده اینطور میشه. یه خانم دیگری بود، گفت به خانم های جوان فامیل ظاهرن میگفته، یکیشون هم همسر من بود اون زمان که میگفت مثلا فلان یا روهاتون خیلی صفت نگیرید، خیلی خوب حجاب نداشته باشید، اگه شما خوب حجاب بگیرید شوهر من هم فکر میکنه حجاب خوب همینه، باید من هم خیلی ستاره حجاب بگیرم، من نمیخوام جون حجاب بگیرم، پس شما هم روتون خوب نگیرید. پدرش هم به نظرم هر شب مسجد است، به نظرم. و با توجه به پایین بودن سطح دانش و اندیشش، خب مشکلاتی هم برای بنده به عنوان یک فرد ایجاد کرد. حالا به پدرش رو مشکلاتی که درست کرده بود خواهیم. اگر ما چنین همسرانی را ببینیم که در معرض خطرن به عنوان آقا، ما نگران شر اینها نمیشیم. خب حالا سوال، اگر یه نفری بگه قضا اینجوری درست نکن شرش بیشتره، بگه خونتو خیلی جفت جور و ترتمیز و مرتب و قشنگ نکن شرش بیشتره، بگه سعی کن به هر بهانه ای از شوهرت یا از زنت یا از خانواده همسرت یه پولی بگیری یا مثلا اینجوری بکنی شرش بیشتره، یا اگر یه نفری در مجالست با او باعث بشود که من اعتقادم و باورم نسبت به عشق و سید الشهدا پایین بیاد، اعتقاد و باورم نسبت به مقام و جایگاه امیرالمومنین سلام الله علیه پایین بیاد، ارزش زیارت در ذهن من افت پیدا کنه، نه که از بین بره، افت پیدا کنه، من نگران نمیشم. پس چرا وقتی اون آقا حرفهایی میزنه که من فکر میکنم میتواند برای زندگی من آسیب داشته باشه، من انقدر برافروخته میشم، ولی در مسافرت با این خانواده ای که هر بار ما میریم و میاییم، یه خورده شوهر من در نمازش، دختر من در حجابش، پسر من در ادب گفتاریش افت میکنه، من هیچ نگران نمیشم. چرا؟ شر کدومش بیشتره؟ حضرت فرمودن فعلا سمتم ولزمو مجانبت اهل شر. اهل شر نکه یعنی جیبمو بزنه، جیبمو بزنه هزار برابر بهتر از این که اعتقادم از بین ببره. جیبمو بزنه، ماشینمو پنچر بکنه، اصلا من یادم میره. اما اگر اعتقاد من رو تحت تاثیر قرار داد چی؟ اعتقاد دخترم، اعتقاد پسرم. این مال همه زندگیمونه. ماه مبارک دقت بیشتر، چون روایت فرموده گفته در ماه مبارک کسی که عمر تو رو، لحظه لحظه زندگی تو رو از تلاوت قرآن دور میکنه، از زیارت عاشورا دور میکنه، از بندگی خدا دور میکنه، این به همین اندازه به تو شر میرسانه. مدیریت کن در رفتن افطاری ها یا مهمانی ها. لازم نیست هر جایی که رفتی تا چه ساعتی بشینی، یه مقدار میشینی خوشو بش میکنی، صله ارحام میکنی، خوش برخوردی میکنی، خوش سخنی هم میکنی با محارمت، بعدش هم جمع میکنی. میگه آقا چجوری برنامه ی زندگیمون رو تنظیم کنی؟ الان بعضی از بزرگواران که بنده به جای اونها شرمندم که مثلا فرض کنید دو ماه قبل ازشو خواسته شده یه فایل صوتی رو گوش کنید، ده خط براش خلاصه بنویسید. ما اصلا دنبال قسم و آیه نیستیم که آقا چرا شد و چرا نشد. نشده باشه، فدای سرتون. اما واقعا میشد که بشه؟ بله میشد، میشد. و بقیه چجوری زندگی میکنن که میشه؟ بقیه هم بچه دارن، بقیه هم شوهر دارن، بقیه هم همسر دارن، بقیه هم نیاز مالی دارن، بقیه هم نمیدونم یه روز بچه‌شون باید دارن مدرسه، بقیه هم باید تکلیف بچه‌شون رو چک کنن. چطوری میشه یه نفر میتونه یه نفر نمیتونه؟ شاید یکیش همین مجانبت اهل شر باشه. خیلی خوبه، خیلی دوست خوبیه، ولی عمر من رو به باد میدن. جمع جور خواهم خودتو سر روایت در ارتباط با ماه مبارک، البته با تذکراتی کمی وسیع‌تر از ماه مبارک برای زندگی. منتظرم که داوطلبان سوال یک و سوال دو رو پاسخ بدن. بفرمایید.
ببخشید استاد، من محبی هستم. من صدای شما رو انقدر منقطع میشنوم که اصلا متوجه سوالتون نشدم.
بفرمایید که من چک کنم.
اگر تو زحمتتون نیست یک بار دیگه تکرار بفرمایید. من منتظر بودم یکی از عزیزان پاسخ بدن که من بتونم از روی پاسخشون متوجه بشم فرمایش شما چیه.
دوباره تکرار. سوال سخت نیست. جوابش انشالله باید خوب باشه. چه سوال میگه؟
من فقط یکی از سوالات فهمیدم که علائم ظهور امام زمان رو فرمودین که بگیم.
نه. ما دو جلسه یه پیش خیلی.
همین علائم ظهور بود.
الان سوال تکرار. ما دو جلسه یه پیش یه بحثی داشتیم راجع به علائم ظهور و در اون زمینه به یک نقطه‌ای رسیدیم و به یک سوالی رسیدیم که می‌خواستیم اون سوال رو تجزیه تحلیل کنیم. این یه سوالمونه. گفتیم آقا خلاصه دو جلسه پیش که به بحث علائم ظهور منتهی شد، علائم حتمی غیر حتمی معنای اونها، یه نفر اینو خلاصه‌شو بر ما بگه. درباره جلسه پیشم گفتیم ما در جلسه قبل یه خلاصه‌ای بیان کردیم از این که در کتاب مکیال داریم چی کار میکنیم. یک بزرگواری زحمت بکشن بگن غیر از اون مروری که داشتیم بر این که چه خوانده ایم و چه باید بخوانیم، مباحثی که گفتیم جلسه پیش چه بود؟ این دوتا سوال روشن و واضح.
بله. حالا من در مورد علائم ظهور بود که شما در مورد ظهور امام زمان گفتید که یک سری علائم حتمی هست. از هر حال درست باشه
نه، ببینید توجه کنید یه لحظه اجازه بدید. ببینید با حدس و رمان و حالا یه چیزی بگیم، شاید چسبید شاید نچسبید، نه، اگر میدانی بفرمایید، اگر نمیدانی بفرمایید که نمیدانم. چون الان یه خود گفتین اگه درست باشه اگه درست نباشه، نه دیگه، اونی که میدانید و فهمیدید و بگید، اگر جای شیراد داشت ما میگیم، ولی اگر نمیدونید یا مروری نکردید و نشنیدید، خب اون یه چیزی. حالا بفهمید، اگه میخوام بفهمید
بفهمید. بله، اونی که میدونم
که ایش هستش
که علائم پیش از ظهور امام زمان یه علائم حتمی هستن، یه سری علائم غیر حتمی هستن که در کتب ایرامان سیسته هم علائم که اونها رو پیش که نزدیک ظهور رو میده. بعد گفتیم که در حتمی ها 5 علائم هستش و در دوی دیگه هم گفتیم که 3 علائم هستش. در غیر حتمی ها حدود 300 تا مورد گفتیم که ممکنه وجود داشته باشه. بعد گفتیم که علائم ظهور اگر به نیکوری در جامعه شیعه تبیین بشه میتونه به عنوان موضوع امیدبخش مطرح بشه. بعد
چجوری امید بخشیش؟
من همین شاید هم بودی داریم. بله؟
امید بخشیش چجوریه؟
مثل اینکه میتونی بگید که مثلا مردم میتونن به اون واسطه امید داشته باشن که مثلا آقا وقتی ظهور میکنن این میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، همین باعث میشه که برای فرج آقا دعا بکنن، منتظر ظهور ایشون باشن، تلاش بکنن.
یه جایش ایراد داشت. ببینید دوباره. ببینید شما میگید اگر خوب تبیین بشه میتواند برای جامعه مؤمنین امید بخش باشه. چی خوب تبیین بشه؟ علائم ظهور. پس این مربوط به قبل ظهوره. خب قبل ظهور اگر علائم ظهور راجبش صحبت بشود و درست صحبت بشه چجوری امید بخش میشه؟
یعنی اگر که این درست برای مردم توجیه بشه، اگر برای مردم این در جامعه شیعه این برای مردم درست، مردم به دنبال علائم ظهور میگردن، یعنی به دنبال علائم ظهور نه خود آقا.
متوجه سوال چه شدی؟ حالا جوابش جای خودش. یعنی این جمله که گفتی میگم یعنی چی؟
بله. یعنی اگر
قشنگ
برای مردم
واضح
توضیح داده بشه.
خب، قشنگ برای مردم توضیح میدن که علائم حتمی داریم، غیر حتمی داریم. توضیح دادن. کجاش امید بخشی ایجاد میکنه؟ اینو باید بتونیم بگیم. خب، خانم محبی.
بخشه اینکه من اگه
بگین جملتون رو بگین بعد خانم محبی ببینیم چی میگه. بله.
من میگم من بهتون مثلا برای من الان شما برای من میگین که اگر آقا مثلا این علائم برای ظهور هستش، این هست، این هست، من خیلی برام خب دعا کردن برای اینکه آقا هرچی بود ترمیان خب این خیلی تو دل من شادی و امید ایجاد میکنه، خیلی تلاشم بیشتر میشه، خیلی اون کاری که دلم دوست دارم این برای فرج آقا دعا میکنم، کاری که باعث میشه ایشون بود ترمیان انجام میشه، من این فکر میکنم. یعنی این هست.
توجه بکنیم ببینیم خانم چی بودن؟ خیلی ممنون. خانم محبی خانم محبی بگید.
من راستش من استاد راستش مطالعه نکردم، یعنی ترسم از اطلاعات خودم بگم باعث بشم شما رو ناراحت کنم.
نه ناراحتی نیست، من میخوام بزرگواران در واقع فعالانه و با دقت سخن بگم، چون گاهی اوقات سوالی میپرسیم مثلا افراد یا نبودن یا مثلا جزداشون ندیدن، بعد حدسیاتشون رو میگن، بعد ما باید دوباره بریم همه رو از صفر بچینیم که بابا اینا که شما گفتین که اصلا ما تو صحبتمون نبود. اگر از اطلاعات خودتون مطلب به اصطلاح درستی بود و میدونستید درسته بیان کنید، ولی اگر نمیدونید الان اب نداره، همین که بفهمید نمیدونم ما موسار نفر بردیم. بله من که اینجا نشستم کمک کنم. اشکال نداره. خانم محبی ببینید با تمام دانشی که شما یا هر کسی دیگری که دارد و در این جلسه شرکت می‌کند، الحمدلله اکثر بزرگواران فرهیخته و اهل مطالعه و کلاس رفته و سخنرانی شنیده و، ولی باید بحث رو بتوانید در جلسات بعدش بیان کنید. یه خانمی بودن دانشجو دکترا بودن توی یکی از رشته‌ها و شاید مثلا مثلا سالها و بیش از مثلا امثال بنده توی مباحث اعتقادی اینا کلاس رفته و مطالعه کرده اینا. ما خب خیلی احساس امیدواری کردم و گفتم خب این بنده خدا اینقدر سابقه طولانی داره، حالا ما یه متنی داریم بدیم ایشون این متن رو اصلاح کنه. یه متن چند صفحه‌ای بود، من متن رو خدمتشون ارسال کردم. یه خانم با توجه به دانشی که داری شما این متن رو اصلاح کنید، چون متن درباره یکی از موضوعات و فرعیات فلسفه اسلامی بود، بودم شما آگاهی دارید این اسلام. برگه که ایشون به من داد همچون کسی که هیچ مطلبی نخوانده یه سری نظریاتی که همینجوری تو صدا و سیما میگن و توی مثلا کتابای مدرسه خونده بود همونا رو به اون منتقل کرد. من البته به اون چیزی نگفتم، ولی واقعا تعجب کردم، گفتم خب مثلا این بنده خدا 20 ساله دارم کلاس میرم، 20 ساله دارم کلاس میره، یعنی نتونسته متوجه بشه این ایرادش چیه. ببینید این یکی از دلایلش اینه که کلاس ها را به صورت سخنرانی شرکت کردیم. اصلا استاد نباید ناراحت بشه، من خدای نکرده جسارتی نمی کنم، نمیگم که مثلا من الان ناراحت شدم شما فرمایشی رو فرمودید اشتباه بود درست میکنم، اما میخوام یه خورده جدی تر نگاه بکنیم، یه خورده مقیدتر باشید که الان این متن که ما این جلسه نوشتیم الان دقیقا یعنی چی و آماده پاسخ خوبی باشید. خب
حتم و غیر حتم تو مشخصه دیگه.
شما سرکار خانم
شوازبرم.
خب خانم نیتوازبرم
علایم حتم علایمی هست به قوم تیبه اندی، بله علایمی که غیر حتمی هستش علایمی هستش که ممکنه بشه ممکنه نشه،
ولی توضیحی که در اون جلسه دادیم این نه. شما برداشتتون از لغته. خب؟
آها بله.
شما دارید لغت رو معنا میکنید. من همین دقت ها رو میخوام. و الا بعدن شما بحث رو شنیدید ولی دو سال دیگه همون سوال رو اگه دختر شما از شما پرسی شما همون توضیح رو میدید. خیلی ممنونم که فرمودید نظرتون رو که ما اصلاح کنیم. شما بله.
سلام علیکم.
از خانم دو تا سوال طرح شده بفرمایید کدومش رو میخواین پاسخ بدیم. خب اینجا من جمله شما رو یه خورده تکمیل کنم. یعنی اگر افراد بحث علائم ظهور رو به این معنا متوجه بشوند که این علائم ظهور باید حاصل بشه تا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، خب حالا یک اتفاقی میفتد که با یکی از دانسته های ما راجع به علائم ظهور شباهت داره. افراد میگن پس علامت ظهور حاصل شد، پس ظهور نزدیک است. به هر حکمتی خدای متعال این ظهور رو 50 سال عقب میاندازه. این نسلی که گرفتار جهل در موضوع علائم ظهور شده، اعتقاد ضعیف شده شو به نسل بعد هم منتقل میکنه. میگه بابا جان ما هم 12 سالمون بود فلانجا جنگ شد ولی ظهور پیش نیامد. الان تو دلتو خوش کردی به این که اونجا جنگ شده، فکر نکن ظهور پیش میاد. یعنی با تبیین غلط علائم ظهور این امید کاهش پیدا میکنه. خب حالا یه سوال این بود، گفتیم اونجایی که اگه درست تبیین بشه امید آفرین میشه، این چگونه ایجاد میشه؟ میتونید اینو پاسخ بدین خانم؟
در حال صحبتی که خودش صحبت کردن راجبه این که اگر درست تبیین بشه این به هر حال اون نشاطی که برای این کسی به حدود میاد راجبه آقا صحبت کردن راجبه این که ما اگر از کتاب دورانش باشیم به چه نفسی باشیم چه بلک باشیم به هر حال وقتی صحبت را به بیش میشه اون رو نشاط در همه اونایی که اعتقادشون برای اینه خب خیلی تغییر میکنه و واقعا اسم ایشون مثلا وقتی که اگر که به ما گفتن که هر روز براشون دعا کنه یا هر این چیزی که شما فرمودین که اگر بودن بخواد این رو پیاده کنه یه لحظی به یه شکلی که هر دقیقش هر آن به آنش با امام حیش باشه خب خیلی شرایط عوض میشه، خیلی یه شرایط خاصی از نظر وجودی برای آدم ایجاد میکنه، اون خیلی فرق میکنه با اینکه من فقط یه سری علائم خیلی خوبی هم صحبت کنم که حالا ممکنه که با قول شما من هم راجبش هستم. من دادم که یه چند وقتی رو گفتم مسجد فرانسا خراب شده و این اتفاقات افتاده این شکلی شده.
بله حالا من باز جمله شما رو تکمیل کنم، اینجا یه لحظه صداتون قطع شد. من با عزتون جملتون رو تکمیل کنم که ما این سوال رو روشن کنیم. چگونه ایجاد امید میکنه؟ افراد منتظر امام زمانن نه انتظار اتفاقات. اما سالها به اونها گفته شد و بیان شد و تبیین شد این اعتقاد صحیح شیعی که امام زمان سلام الله علیه هر زمانی به اذن خدا متعال ممکن است ظهور کنه. اما یهو یه خبری به شما میرسه، حالا پیش از این مسجد که فرمودید این عبدالله سعودی که به درک واصل شد، من توی یکی از این مؤسسات فرهنگی بودم اون موقع، حالا یادم نیست که دقیقا چه سالی. ببینید ما معتقد نیستیم اگر این عبدالله به درک واصل شد امام زمان میان، پس تا عبدالله زنده است حضرت نمیان، این اعتقاد رو نداریم. اما شما اعتقاد دارید امروز هم خبر میرسد که این عبدالله درک واسط شد. من خاطرم هست حسی که داشتم ولی اینگونه نمیتونستم عمل بکنم تو اون محیط که بودم، یعنی میخواستم دور این حیات اون مؤسسه بدوم و بگم آقا امام زمان سلام الله علیه دارن میان. من تو حیات که این خبر رو من دادن و همون آسفال رو به قبله سجده کردم، گفتم خدا امام زمان اومد از مرگ او، مرگ یکی دیگه از این رهبران صهیونیست بود که اون هم به یه جهاتی یه ارتباطی با برخی از علائم ظهور داشت. اگر کسی بگوید ظهور معطل علائمه یعنی چی؟ مثال زدم دو جلسه پیش، گفتم یعنی اگه گفتن 9 ماه قبل از ظهور مثلا سفیان حکومت میکنه، ما میگیم خب تا 9 ماه دیگه که هیچی، اگه سفیانی همین امروز هم بیاد تا 9 ماه دیگه ازا تشریف نمیارن، فعلا ما بریم به کار کاسبون برسیم. ولی اگر کسی اینو درست دریافته باشه و ما بتوانیم اینو با هم درست تبیین کنیم، این تعبیر پایانی دعای عهد در ذهنمون باشه که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا برحمتک. ما چجوری بخونیم؟ میگیم به نراه قریبا برحمتک یا رحمت راهی، ایرادی در خانش ما نیستا. اما اگه اینگونه توجه کنیم، انهم یرونه بعیدا، اونا فکر میکنن دور است، ما رو چه حسابی میگیم نزدیک است. و نراه قریبا برحمتک، خدایی که منت گذاشته بر سر ما و در این زمان امام حی عادل معصوم حکیم رحیم مهربانی را قرار داده است برای امر هدایت و ما زیر سایه نام او، یاد او، نفس کشیدن او داریم زندگی میکنیم. این خدا بر اساس رحمتش در شبی به دعایی به دل شکسته ای امر می کند مهدی جان چرا دعاهای دست جمعی دم افطارتون رو دست کم می گیرید؟ سفره وسیع باشد یا کوچک باشد، چند نفر باشید یا 10 نفر و 100 نفر و 50 نفر باشید، مهمانی وسیعی باشه، توی تالاری باشه، توی باقی باشه، تو هر باغچه‌ای باشه، لحظه افطار، حالا معمولاً اولش نماز جماعت نمیخونن ولی بعضی شوها نماز جماعت میکنن که چه بهتر. لحظه افطار پسرتون، همسرتون، دوستتون، اون کسی که میتواند، خودتون برید میکروفونی رو آماده کنید، بگید بزرگواران الان لحظات نزدیک به اذان، با گفتن الله اکبر ما خورما بر می‌داریم، بر دهان می‌گذاریم، اما خدای متعال برای این لحظه شما دعای مستجاب قرار داده. فقط باید از ته دل دعا کنید. چرا خدای متعال به اون جمع 20 نفره، 30 نفره یا 100 نفره ای که لحظه افطار دست دعا بر می‌دارن توجه نکند؟ چرا دعای اونها مؤثر واقع نشود؟ چرا؟ او که ارحم و راهمین است از ما بر خود ما مهربانتر است، از مادران حقیقی بر فرزندانشون مهربانتر است. او که بخشی از رحمتش در این دنیا جاری شده این همه محبت میبینیم، او که همه کمال محبت و رحمت و رحمانیت قابل تطابق با رحمت و رحمانیت او نیست، چرا توجه نکنه به این جمع 20 نفره ای که دم اذان دست به دعا برمی‌دارن میگن اللهم عجل لولیک الفرج؟ چرا توجه نکنه؟ خدایی که شما میشناسید خدایی است که میخواهد عذیت کند یا خدایی است که میخواهد رحمت عنایت کند؟ این امید آفرینیه. البته انسان همیشه در این تکافوه که خدا به هر اسبابی و هر دلیلی ممکن است امشب امضا کند فرج آقا. یه یه قسمی، یه ناله‌ای، یه آه سحرگاهی، یه دعای در بین مناجات نیمه شبی. من شک ندارم که بعضی ها این تعبیر رو میکنن، میگن ممکنه یک ساعت ظهور جلو بیفته، ممکنه یک سال جلو بیفته، ممکنه 100 سال جلو بیفته، این حرف رو تردید ندارم، ولی از رحمت خدا بعید نیست که در همین ماه مبارک، در همین شب امضا شود. چرا خدا امضا نکنه؟ وقتی میبیند امت جناب ادریس را که عذاب تا بالای سرشون آمده، باور کردن، سر به سجده میگذارن، میگن دیگه خدایا بد کردیم، عذاب رو خدا بر میگرداند. خدا بر امت علی رحم نمی کند اگر همه ناله بزنن، اگر همه استغاثه کنن، خدا رحم نمی کند. در معنای، من سوال بعدم دیگه جواب بدم، چون به هر حال انشالله بزرگواران بعضیشون باید گوشی ها رو تا جلسه بعد تحلیل کنن که وقتی نامشون برده میشه یا خواسته میشه سوال رو پاسخ بدن دیگه میتونن جواب بدن. تفاوت علائم حتمی و غیر حتمی در این بود که در روایات مربوط به علائم ظهور برخی از علائم را حتمی نام برده اند. حالا رسیدیم و خواستیم روایتش بخونیم، اونجا شما میبینید بقیه علائم را چون حتمی نام نبرده اند جز به دسته علائم غیر حتمی طبقه بندی میشود. معناش نیست که اونا پیش نمیاد، اونا حاصل نمیشود، اونا حاصل نشده است، نه. اینجا به هر حکمتی در روایات 8 علامت را به عنوان علائم حتمی نام بردن، اونا رو به عنوان علائم پیش از ظهور نام بردن. بنابراین تفاوت کلمه حتمی و غیر حتمی این نیست که اینا پیش میاد اونا پیش نمیاد. بعد از این رسیدیم به این که چگونه این بحث قابل جمع است، علائم حتمی با این اعتقاد که هر شبی، این اعتقادم برخواسته از روایاته، هر شبی، هر لحظه‌ای، هر زمانی ممکن است امر ظهور امام زمان محقق شود. علائم حتمی یا علائم غیر حتمی چگونه با این قبیل روایات قابل جمع؟ همین انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، روایت از امام صادق سلام الله علیه. خب انهم یرونه بعیدا، چون دین ندارن، چون باور ندارن، چون اعتقاد ندارن، چون در دلشون فتنه ها و شبهه ها رخنه کرده. و نراه قریبا، چگونه ما میبینیم نزدیک است در حالی که برخی از این علائمی که خوانده میشود در طول تاریخ رخ نداده. سختر از اون، برخی از این علائمی که گفته میشود در طول تاریخ 20 بار رخ داده، تازه تا جایی که ما خبر داریم، 40 بارش هم خبر نداده. این کشتارهایی که در سوریه شد هر کسی مسببش بوده است، خدا انشالله در دنیا و آخرت ذلیلش کنه. این کشتارهایی که شد، برخی از توضیحات در روایات با این کشتارها میخوانیم. خب 10 سال قبل از این کشتارها مثلا کشتار دیگری رخ نداده، 50 سال بعد ممکنه یه همچین کشتارهایی خدای نکرده دوباره رخ بده. خب حالا چی؟ چگونه قابل جمعه؟ علائم ظهور میگه بعد از این که مثلا این کشتارها رخ داد فلان می شود. کشتارها رخ داد، ما که خودمون موظف نمی دانیم که بگیم آقا بیشتر بکشین تا حضرت بیان، این که کار همگاست. هیچ کس در طول تاریخی هم چه حرفی نمی دن. ما تمام تلاشمون باید بکنیم که نکند کشتاری باشد، نکند بی‌عدالتی باشه، نکنه ظلمی صورت بگیره. ولی صورت گرفته، حالا دست ما نبود. خب حالا این کشتارا جمع شد، حضرت نیومدن که، مگه الانش نبود؟ نگاه کنیم در طول تاریخ، میگن فلان زمان هم در منطقه شما چنین کشتاری شد. یکی از سربازان متوکل عباسی، خدا عذابش رو زیاد کنه، این متوکل عباسی کسی است که ابن عربی مقاماتی برای او قائل است در رتبه های مقامات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیا. یکی از سربازان متوکل در یک واقعه 100,000 نفر از یک منطقه رو قتل عام کرد. میریم میگردیم تو تاریخ، میبینیم این ملعون مثلا فلان منطقه ای که نزدیک شاماته است این غلط رو انجام داده. خب پس اون زمان هم کشتار حاصل شده. چگونه اینها رو با هم باید جمع کنیم؟ علائم گفته شده، بعضی ها شبیهش تکرار شده، چون نمیتونیم بگیم عینش تکرار شده، ممکنه یه بخشایش تکرار نشده باشه، بعضی ها خیلی شبیه بوده انجامش، بعضی ها اصلا شبیه نبوده، بعضی ها همراه با وعده هایی توسط افرادی بوده. یه نفری فلان منطقه پیدا شده گفته آقا این علائم ظهوره، یه نفری من خبر داده حضرت، از طرف دیگه یه سری علائم پیش نیامده، برخی از علائم حتمی رخ نداده، از طرف دیگه روایات میگوید صبح و شام در انتظار امام زمان است. چجوری ممکنه؟ من روایت چه میدونه نوشته بودم که اگه بتونم براتون بخونم. خب این تیکه رو باید شما ها پاسخ بدید، تمام این روایت هم الان براتون بگم. بله
میتونم چیزی بگم؟
بله سرکار خانم
مدنی،
سرکار خانم مدنی، من این روایت رو الان پیدا کردم، اینو بگم یادم نره. روایت توقع، اینو یادداشت داشته باشید، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، بهار 98 صفحه 159. توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، توقع امر صاحبک لیلک و نهارک. خب این چجوریت قابل جمعه با اینکه ظهور متکیه به قتل نفس زکیه باشه؟ قتل نفس زکیه در برخی روایات داره که تا 15 روز حدوداً قبل از ظهور حضرت، پس تا نفس زکیه پیدا نشده باشه و تا کشته نشده باشه حضرت نمیان. حاضر اگر نفس زکیه هم کشته بشه 15 روز که وقت داریم. با این روایت چجوری قابل جمع؟ روایت دیگر در همین مضمون، بله در کتاب اثبات الهدا جلد 5 صفحه 74، یصلح الله امره فی لیله، خدا امر امام زمانش را در یک شب اصلاح میکنه. چجوری مقابل جمعه؟ حالا خانم مدنی فرمایش دارید بفرمایید. پس من سوال رو دوباره یه خورده فربهش کردم، یه خورده در واقع بیشتر بهش پرداختم. این دو تا روایت هم فکر میکنم نگفته بودم اون جلسه که شما باید تلاش کنید اینا رو با هم جمع کنید. خانم مدنی بفرمایید.
وقتی که در مورد علائم یا در مورد امام زمان زیاد سخن می‌گوییم، برکاتی داره که در دل انسان نور امید به وجود میاد. انسان سختی ها رو بهتر تحمل میکنه. حالا اگر این علائم ظهور اتفاق بیفته یا نیفته، روایتی هستش پیغمبر صلی الله علیه می‌فرماید که زمانی میاد که برادرانم در اون زمان امام زمانشون نمی‌بینن، اما همیشه در منتظرش میمونم و برای اون شب و روز دعا میکنم و زندگی خودش رو بر اساس اون استوار میکنم. میخوام بگم که از سجاد این روایت از امام سجاد هم هست داشتیم این مطلب رو میکنم. میخوام بگم اگر این علائم بیفته یا نکرده، اگر ما به این روایت توجه کنیم، یعنی اصلا انسان ناامید نمیشه در انتظار فرج بودن و در انتظار جوری بودن و نیازی نیست که حالا این علائم غیر حتمی یا حتمی حتما اتفاق بیفته. علائم حتمی که حتما اتفاق میفته، اما علائم غیر حتمی شاید اتفاق نیفته همش.
خب الان من دو تا نکته راجع کنم شما میتونم بگم؟ یکیش این که خب الان همین جایی که ما فرود اومده بودیم شما دوباره فرود آمدید، یعنی چی؟ یعنی شما میگید علائم حتمی که حتما اتفاق میفته، من میگم خب علائم حتمی اگر قرار است اتفاق بیفتد و بعد ظهور حاصل شود با این دوتا روایتی که الان خوندیم چجوری قابل جمعه؟ توجه کنید به سؤال. نکته دومیش هم این بود که این که ناامیدی ایجاد نمی شود با توجه به اینها، خب ما می بینیم به عینه که افرادی از کسانی که پیروان امام زمان بودن، لااقل در ظاهر لااقل در اعتقادات خانوادگیشون، الان به نقطه های رسیدن میگن اگر امام زمان علیه السلام میخواستن تشبیه برن تا حالا تشبیه بردید دیگه، آقا مشکل بیشتر از این، هم کارخونه منو گرفتن، هم اموالم مصادره کردن، هم بچه‌م مریض شده، هم داریم سرطان گرفت، دیگه امام زمان برای اینا نخوام بیان دیگه چی میخوام بیان؟ ناامید میشه. من نمیخوام بگم حرف اون درسته ها، ولی میخوام بگم شما میگید اگه به این روایت توجه کنه ناامید نمیشه. من میگم خب این همه آدم میبینیم که ناامید شدن، اصلا دست از ولایت امام زمان برداشتن، منکر صاحب الزمان شدن به خاطر اینکه مشکلات افزون شده در طول زندگیشون، هر سالی که اومدن جلوتر دیدن گرفتاری ها بیشتر، هر زمانی که فکر کردن خب الان موقع خوشیه دیگه، شب عروسی دخترشون مواجه با اولین دردسر با زندگی به اصطلاح دختر و داماد شده، خب چیکار کنن؟ بعد میگن امام زمان اگر قرار بیان که چه نیمدن. از اون طرف پای منابر، پای سخنرانی ها، پای جلسات، البته تو منابر و سخنرانی ها که خیلی از امام زمان سلام الله علیه نمیگن، حالا به هر دلیل کم میشنویم یعنی، ولی حالا واقعا اگر گفتند و شنیدیم به ما میگن توقع امر صاحبی که لیلی که و نهاری، هر شب و روز منتظر باش. بعد من میبینم علائم حتمی یک میگن 200 سال پیش رخ داده، علائم حتمی دو میگن 30 سال پیش رخ داده، علائم حتمی سه میگن هنوز رخ نداده، پس تا این رخ نده حضرت هم نمیان. سوال همینه که ما اینجا مطرح کردیم. زمنان همه ما بلدیم، یه وقت یادمون میره وقتی میخوام بگیم ممکنه هول بشیم، ولی اینو تمرین کنیم برای وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، برای پیغمبر نگیم علیه السلام، نگیم صلوات الله و سلامه علیه، حتما ذکر صلوات بر آلشون باشه. الان متوجه شدی خانم مدنی من جسارت میکنم فرمایشات شما رو راجبش نکته میگم، برای اینکه در واقع بهتر یاد بگیریم مطلب. خب
ممنون،
خواهش میکنم. پس ما حالا زمانمون به اتمام رسید، اما بزرگواران الان مجدد من سوال اولی رو که داشتیم به یه معنای طرح کردم، یه خوردم مثلا فر بهتر گفتم. سوال دوممونم که اصلا بهش نپرداختیم، گفتم شاید وقتمون نرسه، سوال دوم من این بود که ما جلسه پیش راجع به وجود مقدس امام زمان و کتاب میکرد چی گفتیم؟ این دوتا سوال بزرگواران آمادگی داشته باشن برای ابتدای جلسه آینده. خب اگر کسی نکته خیلی ویژه‌ای میخواد بگه بگن که بشنویم. خانم سودایی، خانم رئیسی، به نمایندگی از بقیه، اگر نکته ویژه‌ای به نظرتون میرسه و یا در عرایض ما ایرادی، مطلبی، تکمله ای چیزی هست بفرمایید تا بشنویم.
سلام.
سلام.
عرض می
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه من رصدا يحفظونه من كل السوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. فأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. از خدای متعال طلب میکنیم رحمت واسعش رو برای حضرت ام المؤمنین بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها. اگر این جلسه اجر و بهره ای داشته است، همه رو از طرف امام زمان به اون مادر غریب تقدیم میکنیم و به درگاهش استغاثه میکنیم که به احترام فرزندانشون برای ما طلب رحمت و مغفرت کنند از درگاه خدا و از خدای متعال بخواهند خدا ما بقی عمر ما را در ایام ظهور امام زمان و در حال خدمتگذاری به اون وجود مقدس قرار بدهد انشاءالله. برای پدر مادرها و همه کسانی که گردن ما حق دارند معارف اهل بیت رو به ما رسانده اند در طول تاریخ با نوشتنشون، با جهادشون، با سخنرانیشون، با تدریسشون، با تربیت صحیحشون ما رو در مسیر ولایت صاحب الزمان قرار داده اند. برای همشون از درگاه خدا طلب مغفرت میکنیم، خواسته برای پدر و مادرها هدیه میکنیم سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.